سلمان که نامش رو هم پیامبر خدا براش انتخاب کرد و اینقدر پیش رسول خدا عزیز بود. پدرم گفت هنوز خیلی چیزا درباره جناب سلمان باید بدونی تا ایشونو خوب بشناسی و بتونی خوب بشناسونی. بعد ادامه داد سلمان فرزند رسول خدا نبود اما از فرزند براشون عزیزتر بود. پدرم داشت از زبان استاد مهندسی حرف می زد و من که صدای نرم و آرام بخش اون مرحوم رو شنیده بودم سخنان ایشون رو با صدای دلنشین خودشون توی ذهنم مرور می کردم.
ولو به حسب نسلی ولو به حسب ظاهر کسانی که از نسل رسول الله نیستن منصوب به او هم نیستن اما تنها رابطه ولادتی ملاک نیست بلکه مهمتر رابطه ولایتی است. همون گونه که فرموندن سلمان و منا اهل البیت از ما اهل بیت هستن ولو به صورت ظاهری و سوری و دنیاوی نبود اما قابلیت و لیاقت و شایستگی در حدی بود که در مدار رابطه ولایی و ولایتی قرار گرفتند و این مهم است. مهم این است که انسان بشاید مصداق این جمله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود کل تقی و نقی عالی، هر انسان متقی و پاک آل و از اهل من هست. نگاهی که قرآن به اهل دارد غیر از اون جنبه ظاهری است. در قصه حضرت نوح سلام الله علیه وقتی که عرض میکند پروردگارا بنا بود که اهل من نجات پیدا بکنن و در ذهنش نهفته بود که پس چرا فرزندم کنعان نجات پیدا نکرد غرق شد، خدای متعال فرمود انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، او از اهل تو نبود. این نشون میده این نگاهی که قرآن به تقسیم بندی اهل و غیر اهل دارد میزان فقط جنبه نسل ظاهری نیست، ارتباط قرابت سوری نیست، بلکه اون چی که در منطق قرآن هست اهلیت به حسب شخصیت هست. سلمان و ابوذر از اهل پیامبر هستند، از اهل بیت هستند، از اهل نوح هستند، ولو اینکه از نظر قرابت و بستگی سوری و نسلی نباشند اما انه لیس من اهلک، فرزند نوح از نوح نیست، از اهل نوح نیست. اگر انسان با اهل بیت بود، اگر با ائمه علیهم السلام زندگی کرد و این پیروی رو، ایمان رو، اخلاص رو، معرفت رو افزایش داد می شود از اونها، ولو اینکه کسی امام صادق نمی شود، رسول الله نمی شود، امام زمان سلام الله علیه اجمعین نمی شود، اما می شود از اونها شد.
اون شب پدرم گفت این چیزی که دوست توی سخنرانیش گفت هیچ مبنای علمی نداره و نمیتونه شخصیت سلمان فارسی رو در نگاه مردم مسلمون ایران کوچیک کنه. و ادامه داد بد نیست یه تحقیق میدانی هم بکنی و نظر مردم رو درباره سلمان فارسی بپرسی تا به چیزی که گفتم پی ببری. منم حرف پدرم رو گوش دادم و فردای اون روز یه تحقیق میدانی درباره شخصیت سلمان انجام دادم و حرفای خوبی از صحبتهای مردم دستگیرم شد.
جناب سلمان فارسی زندگی سراسر در تکاپو داشتنشون تا اینکه نهایتاً به مقصود خودشون میرسه و اونجا اسلام میاره، بعد از رسول خدا هم در کنار آقا امیرالمومنین علیه السلام به تکامل خودشون ادامه میدن. اون چیزی که ایشون رو حرکت داد تا پدر خودشون رو، خانواده خودشون رو رها کنند و برند از ایران، اون نیروی درونی بود که ایشون رو به سمت تکامل سوق میداد که خداوند در سرشت هر انسانی اون رو قرار داده. حالا بعضی از انسانها مثل سلمان به دنبال اون حرکت میکنن و بعضی ها به هر دلیلی قباری منشینه روی اون نیرو و اجازه نمیده اونا حرکت کنند.
ما اگر بخوایم سلمان فارسی رو بشناسیم باید ببینیم که چه صفتی داشت که او رو به این مرتبه بالا رسونده. اول از همه اهل تحقیق بوده، میگرده دنبال حق ببینه حق چیه، مسیحیت میرسه، وقتی مسیحیت میرسه میپذیره، دوباره در مسیحیت نگاه میکنه میبینه که یک امیدهایی داده شده به پیامبر آخر زمان، دوباره میگرده و راه میره تا دوباره حق رو پیدا بکنه. یک روحیه حق طلبی توأم با تحقیق. وقتی هم که با معرفت حق رو پیدا میکنه میپذیره و اطاعت میکنه، یعنی روحیه اطاعت پذیری.
انقدر مقام و جایگاه و ارزش سلمان زیاد پیشه پیامبر به اهل بیت که حتی از اهل بیت شده خود سلمان، که سلمان منا اهل بیت، که بارها این جمله رو از پیامبر و خیلی از اهل بیت هم راجع به سلمان شنیدیم. بالاخره افتخار ما ایرانی ها سلمان فارسی که هممون بهش افتخار میکنیم و امیدواریم که ما هم ادامه دهنده راه سلمان فارسی باشیم. بالاخره سلمان هم دلش خدایی بود و خدایی شد و کشیده شد به سمت پیامبر و اونجا تونست در جوار پیامبر اسلام قرار بگیره.
ای رسول مهربان، ای حضورت جان جان، ای کلامت نور نور، یا رسول الله، یا رسول الله.
البته این گزارش طولانی بود، فقط بخشی از اونو براتون پخش کردیم. یادمه توی همین تحقیق میدانی وقتی از یه جوان درباره سلمان پرسیدم، گفت سلمان رو ایمان راستینش بزرگ کرد، یاد این سخن مقام معظم رهبری افتادم که می‌فرمودند
مقام ایمان، مقام معرفت، مقام مجاهدت در راه خدا، پیگیری برای رسیدن به سرچشمه زلال حقیقت، اونچنان یک انسانی را بالا می‌برد که پیغمبر بفرماید سلمان منا اهل البیت، او را جزء اهل بیت به حساب بیاورد و شخصیت‌هایی مثل جناب ابیذر و عمار و مقداد و دیگر صحابی‌ها در مقام تقویم و مقایسه در رتبه‌های بعد از سلمان قرار بگیرند. این برای ما درس است.
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.
جالب، یکی از جوانام توی تحقیق میدانی جمله ای از مرحوم شیخ احمد کافی از توی گوشیش برام پخش کرد که میگفت
پیغمبر فرمود همین عجمی، همین پیرمرد، همین سلمان، همین فیروز، همین روزبه ایرانی، همین از روزی که آمده پیش من اسلام آورده تا حالا، شابهاله، از اون روز تا حالا نشده جبرئیل بر من نازل بشود از طرف خدا برای این سلمان سلام نیاوره. میشه آدم اینقدر رشد کنه؟ چرا عقب موندیم؟ ای شیعه زاده ها، گناه آدم رو عقب میندازه، اطاعت حق آدم رو بره جلو. هر که تقواش بیشتر پیش خدا پر ارزشتر. عرب و عجم، ترک و فارس، سیاه و سفید، زن و مرد، پولدار و کم پول، آقا و نوکر، شاگرد و استا، همش یکیه. ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
پدرم می گفت سلمان از وقتی به دنبال حقیقت از ایران خارج شد و به خصوص زمانی که با پیامبر خدا آشنا شد، هم خداشناس شد، هم پیامبر رو شناخت و هم اهل بیت پیامبر رو، و تا پایان عمر هم به حضرت علی، فاطمه زهرا و اولادشون وفادار بود. از پدرم پرسیدم سلمان تو جنگ هایی که مسلمون ها با ایران داشتن شرکت کردن؟ ایشون گفت میدونم این مطلب رو برای چی پرسیدی. ببین پسرم، همون جور که ما تعصب عربی رو نکوهش میکنیم و میگیم باید دین خدا محور و معیار درستی و نادرستی حرفا و کارامون باشه، ما هم نباید تعصب ایران باستان رو داشته باشیم. جنگ مسلمونا با ایران یه واقعه تاریخی بود، هر مقدارش رو که با اصول اسلام و سیره پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هماهنگ، بدون تعصب میپذیریم، و هر مقدارش رو که هماهنگ نیست و بعضی از فرماندهان لشکر اسلام خودسرانه انجام دادن به خاطر اینکه مورد تایید دین نیست، نمیپذیریم. بعد دوباره به همایشی که توی دانشگاه ادیان برای بزرگداشت شخصیت سلمان فارسی برگزار شده بود اشاره کرد و قطعه ای از سخنرانی استاد مهدی پیشوایی رو برام پخش کرد که می گفت
بله در تاریخ فتح ایران شواهدی در دسته که سلمان حضور داشته در سپاهی که با دولت ساسانی سپاه اسلام که آمدن با دولت ساسانی جنگیدن سلمان حضور داشته مخصوصا در جنگ قادسیه و در فتح مدائن. میدونیم که ایران که فتح شد سلسله جنگهایی رخ داد، یه جنگ نبود، جنگ قادسیه، جنگ نهاوند، جنگ جلولا، فتح مدائن و امثال اینا، و سلمان در بعضی از سلسله جنگها حضور داشته مخصوصا در جنگ قادسیه که فرمانده سعد وقاص بوده. تاریخ میگه سلمان کنار سعد وقاص بوده و همراه او حرکت میکرده و او را راهنمایی میکرده و همچنین در فتح مدائن که به اصطلاح کاخ سلطنتی یزدگیر پادشاه ایران اونجا بوده، به اصطلاح مرکز حکومت بوده. یکی از جنگ‌های دشواری که مسلمان‌ها کردن و انجام دادن هم فتح مدائن بود و یه جهتش هم این بود که میبایس از دجله عبور کنن. عبور از دجله برایشون خیلی مشکل بود، وحشت میکردن. از طرف دیگه از دولت عجم، از دولت ایران میترسیدن. دولت ایران یکی از دو ابرقدرت اون روز دنیا بود. اون روز دنیا دو تا ابرقدرت داشت، یکی روم شرقی بود و یکی ایران بود. سلمان تشویق میکرد این ابهت اینا را، میشکست و مسلمان را تشویق میکرد، میگفت که اینا شکست میکنن. و در عبور از دجله هم تشویق کرد، گفت که همون جور که خداوند متعال خشکی ها را بر شما هموار کرد و مطیع کرد، مطمئن باشید خداوند دریا و آب را هم بر شما مطیع میکنه، نترسید.
من دوباره یاد بخش دیگه از سخنان استاد فرهزاد تو حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها افتادم که درباره جایگاه سلمان نزد اهل بیت علیهم السلام به روایتی از امام صادق علیه السلام اشاره کردن و گفتن
امام صادق علیه السلام نشسته بودن با عده از اصحابشون، بین خود یاران امام صادق بحث و گفتگو شد که آیا جعفر طیار بولا علی هم که در جنگ موته شهید شد، از جعفر طیار مال باست انبر بشه، خدا دو تا بال به او داده تو بهش پرواز میکنه به جای دو دست. امام صادق سکوت کرده بودن، گوش میدادن بحث شاگرداشون، گوش میدادن. اون میگفت جعفر طیار بالاتره، اون میگفت سلمان بالاتره، اون یه دلیل میآورد، اون یه دلیل میآورد، حضرت ساکت بودن. تا اینکه یه نفر به سلمان حرف تندی زد. چی میگید سلمان سلمان؟ سلمان کان مجوسیان فاسلم، یه آتش پرست بوده از ایران آمده مسلمان شده. جعفر طیار مقامش خیلی بلنده. تا این کلمه رو گفت سلمان مجوسی بوده، امام صادق دو زانو نشستن به حالت ناراحتی. چرا این حرف رو زدی سلمان مجوسی بوده مسلمان شده؟ فرمودن سلمان به خاطر ایمانش جعله الله علوی یا جعله الله قرشی یا، یعنی حسب و نسبش هم عوض شده، جزء ما هست. فرمودن نمیخوام بگم مقام جعفر طیارم خیلی بلنده، ولی چرا شما مقام سلمان رو پایین آورد؟
بله من اسلم وجهه لله و هو محسن فله
علیهم. اون شب مطالب زیادی درباره زندگی سلمان فارسی یاد گرفتم، اما دوست داشتم خیلی چیزای دیگر رو هم درباره این صحابی پاک رسول خدا بدونم. مثلا درباره اینکه زن و فرزند جناب سلمان کیا بودن، چند تا فرزند داشتن، چی شدن، آیا نسل ایشون ادامه پیدا کرد یا نه، و خیلی چیزای دیگه. پدرم که دید من خسته نشدم و هنوز مشتاق شنیدنم، بازم از فایل‌های کوتاه و تختی شده ی استاد مهدی پیشوایی برام پخش کردن و من جواب چند سوال ذهنیم رو از این سخنان ایشون گرفتم. بعد نیست شما هم کلام استاد پیشوایی رو بشنوید.
در زندگی نامه سالمان نوشتن ایشون ازدواج کرده بوده و پسر و دخترانی داشته، پس عقابی هم داشته، نوادگانی هم داشته، یه نسلش ادامه پیدا کرده. نوشتن که سلمان سه دختر داشته که یکی از اونا در اصفهان و دوتای دیگه در مصر بودن. بعضی هم نوشتن پسری هم به نام عبدالله داشته است. بعضی هم نوشتن حضرت سلمان در دوران خلافت عمر به اصفهان مراجعت کرد و او را در شیراز برادری است و در اصفهان دختری، برادر و دختری وی هر دو در آن دو شهر صاحب اولاد و عشیره هستند، یعنی عقابش موندن. در مورد سلمان کتابای خوبی نوشته شدین و حداقل بنده 5-6 تاشو دارم. از جمله اونها کتابی است به نام سلمان نخستین مسلمان ایرانی به قلم دوست و صدیق فقید ما مرحوم حجت الاسلام و المسلمین داوود الهامی.
کتاب سلمان نخستین مسلمان ایرانی رو که استاد مهدی پیشوایی معرفی کرده بودن از کتابخونه پدرم برداشتم که بعداً مطالعه کنم، اما یه نگاهی به فهرست کتاب کردم، چشمم خورد به دوره‌ای از زندگی سلمان که والی امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مدائن عراق بودند. از پدرم درباره مدائن پرسیدم و ایشون خاطره سفرشون به شهر مدائن رو برام تعریف کردند.
مدائن، نامی آشنا برای دوستداران تاریخ، سرزمینی کهن که ایوان سر به فلک کشیدهش یادآور اشتراک تمدنی دو ملت ایران و عراق است. به این شهر تاریخی در 40 کیلومتری بغداد در کنار رود دجله رفتیم.
مدائن شهر تاریخی است و اهمیت ویژه‌ای در تاریخ و فرهنگ جهان اسلام دارد.
سلمان در جهان دانش همچون لقمان حکیم است. عراقی ها شهر مدائن را شهر سلمان پاک می نامند، به یاد سلمان فارسی، بزرگ مردی که پیغمبر اکرم او را جز و اهل بیت خود معرفی کرده است.
این شهر را به نام سلمان پاک نامیدند، چون سلمان فارسی در آن زمان والی این شهر بود و مرقد مطهرش در این شهر است.
سلمان فخر ایرانیان، در اسلام مقامی بس فاخر یافت و نشانه های معنوی فراوانی دریافت کرد. بارگاه سلمان فارسی در قلب مدائن جای دارد و ساکنان مدائن میگویند وجود این بارگاه است که اهمیت مدائن را بیش از پیش کرده است.
حيث سلمان يعتبر الباحث عن الحقيقه.
سلمان فارسی را می توان بزرگترین پژوهشگر حقیقت نامید که بعد از ایمان به ادیان مختلف اسلام را برگزید.
سلمان فضائل و مناقب بسیاری دارد. ولایت مداری و محبت ویژه او به امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها از دیگر ویژگی های برجسته سلمان فارسی است. انسانی جویای حقیقت از سرزمین ایران که با گذر از فراز و نشیب های گوناگون و سفرهای پرماجرا به حقیقت رسید.
دیگه ساعت داشت به نیمه های شب نزدیک می شد. پرسیدم پدر، سلمان کی از دنیا رفتن؟ و ایشون منو به خوندن کتابی که تو دستم بود ارجاع دادن، اما بازم قطعه ای از سخنان استاد پیشوایی رو برام پخش کردن که می گفت
فوت سلمان را در سال 33، یعنی زمان خلافت عثمان نوشتن، زمانی که حاکم مدائن بوده. مدائن الان یکی از شهرهای عراقه. در اونجا از دنیا ره و قبرش هم الان در شهر مدائنه.
در ادامه پدرم دوستشون جناب حجت الاسلام محمد رضایی آدریانی رو معرفی کردن که کتابی درباره جناب سلمان نوشتن. فردای اون روز با جناب آقای رضایی آدریانی تماس گرفتم، هماهنگ کردم و چند دقیقه وقتشون رو گرفتم تا با کتابشون بیشتر آشنا بشم. وقتی خدمتشون رسیدم با گرمی استقبال کردن و بعد کتابشون رو آوردن و اینطور گفتن:
محمد رضایی هستم، نویسنده کتاب سلمان فارسی، الگوی زندگی شیعی مهدوی. این کتاب با این هدف نگاشته شد که ما به عنوان یک انسان شیعی. وقتی ادعای تشیع میکنیم یعنی ما مدعی هستیم پیوسته به یک امام حی و حاضر اعتقاد داریم. حالا که یک امام حی حاضر تشیع یعنی اعتقاد به یک امام حی حاضر، این رابطه پیوسته رو تو زندگی چگونه باید تعریف کنیم؟ یعنی زندگی و سبک زندگی که مبتنی باشه بر ولایت مداری و ولایت محوری پیوسته، سبک زندگی شیعی که حتی اگه بخوام بگیم سبک زندگی اسلامی شاید این معنا رو نتونه تحمل کنه و برسانه، سبک زندگی اسلامی شیعی که مبتنی بر ولایت محوری زمانمند روزامد و لحظه به لحظه هست. ما برای اینکه بتونیم این زندگی رو و سبکش رو تعریف کنیم مطالعه کردیم، دیدیم بهترین شخصیتی که در دوران حضور معصومین پیامبر اسلام تا آغاز غیبت صغرا، بهترین شخصیتی که داریم که به اوج یاری یا معرفت یاری و یاوری در کنار معصوم رسید، حضرت سلمان بود. یعنی تعبیر منا اهل البیت رو شما تنها درباره سلمان دارید. اومدیم گفتیم حضرت سلمان رو زندگیش رو آنالیز کنیم تا این نسبت و این رابطه، رابطه بین یک انسان مدعی ولایت مداری و ولی زمان و این تولی لحظه به لحظه ناظر به نیازها، شرایط و استعدادها رو بفهمیم، درک کنیم و نظام زندگی و سبک زندگی ازش در بیاریم و بتونیم به خودمون و مخاطبین معرفی کنیم. کتاب سلمان فارسی الگوی سبک زندگی شیعی و مهدوی با دو مبنا نوشته شده، یکی انسان شناسی، من انسان کیستم چیستم، دو من انسان در رابطه با انسان کامل روزآمد که ولی زمان و امام زمان هست، چه زندگی و چه سبکی رو تعریف کنم. سلمان چگونه این مدل رو برای ما تعریف میکنه؟ چه شد که سلمان سلمان شد؟ من دنبال این بودم توی این کتاب که این پرسش پاسخ بدم. ایشون میگه وقتی که من مسلمان شدم، ایمان و فهمیدم با نشانها، با جستجو، با مطالعه که ایشون واقعا پیامبره، مدعی کاذب نیست، واقعا پیامبر صادق مصدق هست، از پیامبر خواهش کردم دو تا کار برای من انجام بده. یکی یک ساعت برنامه آموزشی ویژه فراتر از تمام صحابه به من بده، چون من خودم درخواست کردم، اونو درخواست نکرده بودن. دو یک استاد مکمل، استاد دیگری غیر از خودش من معرفی کنه که حضرت علی رو به من معرفی کرد. و بعد یه همبحث عقد اخوت خون برای من بین من و ابوذر، یعنی آمد وقتی وارد مدینه شد اون استعداد، اون پرسش‌های درونی، نظام زندگی آموزشی تعلیمی برای خودش تعریف کرد، اومد بازسازی کرد بر اساس معارفی که در کنار انسان کامل باید دریافت می‌کرد. در کنار این دریافت‌ها وقتی فهمید ایشون انسان کامله، ولی یه زمانه و بعد باید خودش رو برسونه در سطح ولی زمان، برنامه خودسازی، سیر و سلوک و تعالی و کمال بخشی به خود، یعنی استعداداشو بشناسه، این استعداداشو در کنار ولی زمان روش بده. مرحله بعدی زندگی سلمان و سبک زندگی شیعی چیه؟ ببینه ولی زمان در بستر زمان و مکان چه نیازی، کجا، چگونه به تو داره، بر اساس نیاز، نوع نیاز، لحظه به لحظه زندگی و فعالیت و نقش آفرین خودشو تعریف کنه. کتاب سلمان الگوی سبک زندگی شیعی مهدوی به این پرسش ها پاسخ میده، رابطه من با ولی زمان چگونه باشه. نکته پایانی، سلمان دوره ظهور باز میگرد. چرا کلمه مهدوی آوردیم؟ سلمان کنار معصوم اول، سلمان کنار معصوم آخر، و ما انشالله نسل سلمان خواهیم بود به شرطی که مدلی که سلمان در کنار معصومین طراحی و تعریف کرده رو بفهمیم، بشناسیم و عمل کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
از جناب حجت الاسلام رضایی آدریانی خداحافظی کردم و راه افتادم به سمت دانشگاه. بین راه پیام رسان سروش رو باز کرده بودم و پیام‌هایی رو که برام اومده بود می‌خوندم که دیدم چند تا پیامم از پدرم برام رسیده. یکیش یه قطعه صوتی بود که پدرم اینطور معرفیشون کرده بود: حجت الاسلام جان نساری، پژوهشگر تاریخ اسلام. هدفون رو زدم و گوشش دادم. ایشون به روایتی از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله اشاره می‌کردند که فرمودند:
در بیانی است که پیغمبر اکرم فرمود خداوند منو امر کرده به دوستی چهار نفر، این محبت خاصه و الا پیغمبر به همه امت محبت و دوستی داره. گفتن یا رسول الله نامشون چیه؟ فرمود علی و سلمان و ابی ذر و مقداد. در یه تعبیری است که جناب سلمان بهره می برد از روزه همه عمر. چگونه؟ ماهی سه روز روزه می گرفت و روزه ماه شعبان رو به رمضان متصل می کرد و این گونه اگر کسی روزه بگیره گویا همه عمر رو روزه گرفته. شب بدون وضو نمی خوابید و مهمترین فضیلت او ثبات قدم در طریق ولایت و اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و پایبندی به بیعتی که در قدیر خم داشت.
پدرم سخنی هم از مرحوم آیت الله العظمی بهجت رحمت الله علیه درباره نماز حضرت سلمان فرستاده بودند که گفته بود تمام دنیا و مافیها ارزش نماز یک شب سلمان را ندارد. روی پوست گوسفندی می نشست و مصلای عجیب و غریبی داشت. در روایت اساسیه و لوازم منزلش را برشمرده، یک پوست، یک کیسه آرد، ولی باز گریه می کرد که فردای قیامت بارش سنگین است. با خوندن این مطلب و سخن آیت الله بهجت به فکر فرو رفتم که چطور بعضی از ما اینقدر غرق دنیا شدیم و فکر نمی کنیم یه روز باید برای تموم داشته هامون حساب پس بدیم. دوباره صدای رهبر عزیز انقلاب توی ذهن و گوشم تنین انداز شد که می فرمودن
دیگران صاحبان ثروت را، صاحبان مقام را اشراف می دانند. اسلام معیارش برای تعیین شریف معیار دیگری است. هر که بیشتر در راه خدا مجاهدت می کند، هر که بیشتر و عمیق‌تر به مبانی الهی دل می بندد، هر که صادقانه تر در این راه قدم می گذارد، شرافتش دست پیش پروردگار بیشتره.
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم
الله. امیدواریم لحظاتی که با ما بودین براتون سودمند بوده باشه. ما را از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارین. خداوند یارو نگهدارتون.
تو آخرین پیام آور برای نسل انسانی، تنین واژه عشقی، طلای دار دورانی. اگه ابلیس این روزا پی تزویر و توهینه، ولی چشم جهان داره حقیقت ها رو میبینه. کلامت چشمه وحیه تو شور زار خاموشی، که حسی تازه میبخشه به قرن خود فراموشی. رسول مهر و آزادی محمد، روح آینه، از این تکرار بیمهری، از این حادثه غمگینم. صدای اعتراض من صدای نسل خورشیده، همین آهنگ بیداری دلا رو آشتی میده. اگه ابلیس این روزا پی تزویر و توهینه، ولی چشم جهان داره حقیقت ها رو میبینه. کلامت چشمه وحی تو شور زار خاموشی که حسی تازه میبخشه به قرن خود فراموشی.